صفحه 409. اینجا شاید این سوال به خاطر آید که آیا در بیان ترجیح معرفت اهل تحقیق بر ایمان اهل تقلید و تقریر فاصله‌ای که بین صدق حال بایزید با دعوی و قال عام خلق هست، مجرد ذکر این تمثیل مستهجن لطمه‌ای به قدس و نزاهت آن ایمان عالی وارد نمی کند؟ سؤالی بجاست و آشکار است که مولانا هم از توجه به این دقایق غافل نیست. پس لابد چیزی از مقتضای حال در هنگام نظم این موضع از مثنوی باید او را به اتیان چنین تمثیل لغو و فحش آمیزی واداشته باشد. و این نکته است که نشان آن در کلام گوینده هم منعکس نیست. لیک از ایمان و صدق بایزید چند حسرت در دل و جانم رسید. درست است که ایمان اهل تحقیق از سلوک طریقت و از التزام ریاضت حاصل می آید. اما روی آوردن به سلوک و ریاضت هم بدون جاذبه عنایت حق دست نمی دهد. و طرف آن است که مولانا در تقریر این معنی هم قصه کوسه و امرد را بر وجه شاهد ذکر می کند که نمونه دیگر از حدیث پست نازل اهل لغو است و با نقل آن جرار کلام به این نتیجه منتهی می شود که بر وفق این تمثیل یک جذبه عنایت از صد گونه اجتهاد و ریاضت بهتر است. گمان می رود با طرح این قصه گوینده مثنوی در عین حال می خواهد رسم شنیع امردبارگی رایج در خانقاه های عصر را نیز به باد انتقاد گیرد و ضمن طرح داستانی زشت و رکیک آنچه را در پاره خانقاه ها و قلندر خانه های عصر می گذشته است و بعدها مصنف کتاب فستات العداله و سراینده منظومه تعلیمی جام جم آن را نقد کرده اند، بی‌نقاب سازد. در این قصه، کودکی امرد که هنوز مویش بر روی و چانه نرسته بود، با کوسه‌ای که نیز جز چند تار موی بر اطراف زنخ نداشت، به خانقاه صوفیان در آمدند و تا ثلثی از شب در انجمن یاران خانقاه با آن عده از صوفیان که مسافر و مجرد بودند باقی ماندند. کوسه خوب روی بود اما چند موی برگرد چانه داشت. از این رو رندان خانقاه در وی طمع نکردند. اما امرد با آنکه زشت روی بود چون موی بر روی نداشت، صوفیان را در خود به طمع انداخت. وقتی نیم شب صوفی که از هیجان شهوت بیدار مانده بود و به شیوهی که رندان عصر آن را دب می خواندند آهنگ وی کرد و خشتی چند را که وی در آن گوشه خالی حصار خیش کرده بود از پیرامون وی برگرفت، کودک از خواب برجست. چون خود را مورد سوء قصد مقیمان خانقاه یافت، بانگ و فریاد در گرفت. آنها را دشنام داد و زندیق و پلید و ملحد خواند. در این میان نگاه وی به رفیق کوسه‌اش افتاد و او را از سوء قصد خانقاهیان ایمن دید. سخت در تاب شد و بر سبیل طعن گفت که او به خاطر آن چند تار موی که بر اطراف روی دارد از سوء قصد رندان در امان مانده است و پیداست چند تار مویی که کوسه را بر زنخ رسته باشد از سی خشت که امرد بر اطراف خیش حصار سازد بیشتر مایه ایمنی است. گوینده مثنوی از قصه بدین قباحت نتیجه می گیرد که ذره سایه از عنایت حق بر سر انسان باشد بهتر است از هزاران کوشش طاعت پرست. قصه هم بر سبیل کنایه نشان می دهد که طاعت حکم خشت را دارد و هرچند این خشت رمز ریاضت و اجتهاد نیز هست، لیکن ابلیس می تواند آن را اندک اندک از اطراف وجود انسان بردارد و وی را در مقابل خود بی حصار و بی دفاع سازد. اما آن دو سمو که رمز عنایت است، عطای حق محسوب است و هر موی مثل یک کوه استوار می تواند انسان را از سوء قصد ابلیس در امان دارد. اینکه صوفیان خانقاه مظهر ابلیس تلقی می شوند معلوم می دارد که قصه به نقد این رسم ناهنجار قوم هم ناظر است. با این همه آیا مایه حیرت نیست که گوینده مثنوی از قصه چنان رکیک نتیجه چنین دقیق و آموزنده بگیرد؟ هرچه هست این شیوه خاص مولاناست و در مجلس مثنوی که هر گونه مستمع هست گوینده تا جد و حذر را به هم در نیامیزد نمیتواند هر گونه طبعی را خرسند سازد. ذره‌ای سایه عنایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت پرست. 198 در سایر قصه های مستهجن مثنوی نیز به همین گونه غالباً سر قصه متضمن نکته های لطیف اخلاقی است و برخی از آنها باید به مناسبت طرح مطالب عالی عرفانی و حتی گاه با اندک مناسبت به ذهن گوینده مثنوی تداعی شده باشد. از جمله آنچه حکایت پادشاه و دانشمند را که نمونه دیگر از این گونه است در ضمن داستان قلعه ذات الصور و مقالت برادر بزرگین به خاطر مولانا تداعی می کند، اشارت این پادشاه زاده مهین است به این نکته که هر آن که دیگران را در دشواری ها به صبر و پایداری می‌خواند وقتی نوبت خود وی در می‌رسد می‌بایست از آنها بازپس نماند، بلکه باید به هر گونه هست خیشتن را در طبع آرد و کاری را که بر عهده دارد با ذوق و نشاط به پایان آرد. قصه دانشمند با پادشاه در این حال این نکته را هم معلوم می دارد که لطف و مشیت حق ناخرسندی و کراهیت را هم ممکن است وسیله‌ای سازد تا بنده را به خوشی و سرور روحانی نایل نماید، چنانکه آنچه دانشمند و پادشاه هر دو را در طبع می آرد و شاد و سرخوش می سازد تحمل امر مکروه است که هر کدام از آنها نخست از آن کراهیت هم دارد. پادشاهی مست اندر بزم خش می گذشت آن یک فقیهی بردرش. آن بزرگین گفت ای اخوان خیر ما ننر بودیم اندر نصح غیر. در این قصه پادشاه وقتی از بزم عشرت سری از باد گرم دارد، فقیهی را می‌بیند که از نزدیک درگاه وی می‌گذرد. اشارت می‌کند تا او را به مجلس شاهانه آرند و ساغری از آنچه بر خود وی پیموده‌اند به او نیز بچشانند. وقتی شیخ را به مجلس پادشاه می‌آورند، با ناخرسندی آنجا می‌نشیند و روی را تلخ و ترش در هم می‌کشد. و چون ساغر می را هم به وی عرضه می دارند نمی پذیرد و با خشم و قهر از ساقی روی بر می تابد. پادشاه به ساقی اشارت می کند تا او را در طبع آرد و ساقی با سیلی چند او را وامی دارد تا جام می را بستاند و هر گونه هست آن را در کشد. چون باده در شیخ اثر می کند، سرخوش می شود، به لاغ و مزحکه می پردازد و انگشتک می زند و ذوق و طرب نشان می دهد و بالاخره شادمانه و سرخوش برای قضای حاجت راه آبریزخانه را پیش می گیرد. در آن نزدیکی کنیزکی خوبروی را از بردگان پادشاه می بیند و در دم به دو دل می سپارد. و از غلبه شهوت در آن سرخوشی و بیخودی با کنیزک در میآمیزد و هر چند او نعره و فریاد میزند به فریاد او گوش نمیدهد و با او در میآمیزد و همانجا کام میگیرد. در این هنگام چون غیبت وی از مجلس دراز میشود پادشاه به جستجوی وی برمیآید و چون از آنچه روی داده است آگهی می‌یابد به خشم می‌آید و از بیم خشم و قهر او فقیه از آن معرکه بیرون می‌جهد و به مجلس پادشاه باز می‌گردد. آنجا ساغر میدا که آن کار دیگر وی از تأثیر آن بود به دست میگیرد و چون پادشاه را بیش از حد خشمگین مییابد بر ساقی بانگ میزند که هر گونه هست شاه را در طبع آر. از این سخن پادشاه را خنده میگیرد و دختر را بدون میبخشد و بدین گونه مولانا از قصه نتیجه میگیرد که هر کس دیگران را در طبع میآورد و از خشم و ناخرسندی باز میدارد باید خیشتن را هم در هنگام ضرورت در طبع آرد و به صبر و تحمل وادارد. در واقع پادشاه نیز اینجا مثل همین فقیه است. تا محنت و ناخرسندی از آنچه مکروه اوست ندیده باشد در طبع نمی آید و به شادی و سرخوشی روحانی نمی رسد. 199 قصه جوهی و چادر پوشیدنش متضمن اشارت به این نکته است که سر حق اهل تحقیق را بر دل می زند و بی خود می کند، اما اهل تقلید با آنکه سر حق آنها را به گوش می‌زند و از حد سمع و حس تجاوز نمی‌کند، بسا کتاب آن را نمی‌آرند و به شور و فریاد بیخودانه در می‌آیند. این جوهی که استقراقش در طبع و در شهوت‌های حسی او را رمزی از اهل تقلید می‌کند، در مجلس بعضی که مردان و زنان حاضرند با چادر و روبند در میان زنان می نشیند و از این هرزکاری لذت می جوید. واعظی بود بس گزیده در بیان زیر منبر جمع مردان و زنان. اینجا یک تن از مجلسیان از واعظ سؤال می کند که آیا وجود موی در شرمگاه مایه نقصان نماز می شود یا نه؟ واعظ جواب می دهد که چون آن موی دراز شود کراهت دارد و آن را باید به آهک یا تیغ سترد. مسئله البته برای نمازگزار اهمیت دارد و قول فقها هم آن است که در این باب می باید مسافر بیش از 40 روز و مقیم بیش از 20 روز آن را نسترده رها نکند. از این رو طرح آن در مجلس وعظ مایه تعجب حاضران یا ناخرسندی واعظ نمی شود. اما در جواب این سوال که درازی این موی تا چه حد شرط است، واعظ می گوید که اگر از 1 جو بلندتر گردد ستردنش باید. اینجا جوهی به زنی که نیز مثل خود او با چادر و روبند در زیر منبر نشسته است روی می کند که ای خواهر دست بر این موی من نه تا به مقام کراهت رسیده باشد یا نه. زن چون دست به شرمگاه وی می برد اندام مرد را به دست می پسابد و بی اختیار از وحشت نعره می زند. واعظ که در همان هنگام به تقریر سخنی دقیق و مؤثر اشتغال دارد چنان میپندارد که مگر این سخن تازهش در دل وی کار کرده باشد. میگوید سخن من بر دل این زن زد و از آن روز که نعره میزند، اما جوابی که میشنود این است که آن سخن بر دل نزد بر دست زد و وای اگر بر دل زدی ای پرخرد. گفت نه بر دل نزد بر دست زد، وای اگر بر دل زدی ای پرخرد. طرفه آن است که مولانا با هزلی چنین وقیحانه تفاوت بین حال آن چوپان را که موسی با وی عتاب کرد با حال کسانی بیان می کند که از جوش و شور او بویی نبرده اند. اما آن حدیث که چوپان را بر دل زد و به شور آورد همانقدر که آنها را بر گوش زد نیز مایه هیجان و شورشان گشت. همچون چوپان که می گفت ای خدا پیش چوپان و محب خود بیا، چون که بحر عشق یزدان جوش زد بر دل او زد تو را بر گوش زد. 200 از داستان زاهد و زن برمی آید که دعوی وقتی با حقیقت حال موافق نباشد جز رسوایی حاصل نمی آرد و آن کس که تسلیم وسوسه ابلیس است البته با نامه سیاه و کارنامه تباه خیش نمی تواند با نیکان اهل بهشت لاف همسری زند. این زاهد زنی غیور و کنیزکی خوب روی داشت، اما زن از فرط حسادت هرگز وی را با آن کنیزک تنها نمی گذاشت. کنیزک هم در نهان به صحبت زاهد علاقه ای داشت، اما با مراقبت زن مجال این صحبت دست نمی داد. زاهدی را یک زنی بود بس غیور، هم بدو را یک کنیزک همچو حور. روزی که زن با کنیزک به حمام رفته بود، آنجا به تشت سیمین حاجت یافت و آن تشت را در خانه مانده بود. کنیزک را فرمود تا سبک بشه تابد و آن تشت را از خانه به حمام آرد. کنیزک که 6 سال بود تا هوای صحبت خواجه داشت، از شادی چون مرغ به پرواز در آمد و خود را به خواجه رسانید. ذوق وصال هر دو را چنان از خود رو بود که از بستن در غافل ماندند. زن هم که در حمام ناگهان در حق آنها بدگمانی یافت، با شتاب تمام کار حمام را به انجام آورد و به دنبال کنیزک خود را به خانه رسانید. چون بانگ در برخاست، کنیزک پژولیده و آشفته از آن حال برآمد و زاهد هم از ترس برجست و به نماز مشغول شد. اما زن که کنیزک را بدان حال دید، ماجرا بدانست. پس دامان شوی یک سو کرد و ران و پای وی را بدان چه از اندام وی فرو چکیده بود آلوده یافت. بر سبیل طعن و تسخر دست بر سر وی کوفت که آیا این اندام پلید لایق مردی که نماز می خواند باشد؟ مولانا اینجا خاطر نشان می سازد که وقتی نامه اعمال از ظلم و فسق و کفر و کین آکنده باشد، آیا صاحب آن از اصحاب یمین که رستگارانند تواند بود؟ بدون شک وقتی کافر می گوید زمین و آسمان آفریده ی حق است، فعل او که بر فسق و کفر مبتنی است، آن قول را دروغ و گزاف نشان می دهد. در حکایت مرد با دختران هم که لفظ و معنی خالی از رکاکت نیست، سر قصه ناظر به این نکته است که آنچه موجب گمراهی و زیان نفس است خود اوست. این معنی را از چشم اختران و از تأثیر دیگران نباید دید. کثرت و وفور لذات هم منشأ آن نیست، چنان که تنگی و خوف قحط هم در این باب تأثیر ندارد، چرا که بر رغم سختی و قحطی هم باز انسان دل به دنیا می‌بندد و در همه حال مرده او و ناپروای اوست. در این حکایت وقتی مرد با عجله به سوی دکان خیش آهنگ دارد، از کثرت و انبوه زنان رهگذر راه خود را مسدود می‌یابد. پس با تنگ حوصلگی و تلخی به یک تن از آنها خطاب می کند که هی چه بسیارید ای دختر چگان. اما زنی که مخاطب او واقع می شود با رعنایی جواب می دهد که مرد در این بسیاری ما منگر، بدان در نگر که با بسیاری زن شما مردان از قحط آن به آنچه نشان انحراف طبع است در می افتید و دچار فساد و گناه می شوید. از اینجا پیداست که آنچه مایه خطاست نفس بدفرمای است که در انسان است، به آنچه در بیرون از اوست مربوط نیست. آن یکی می شد به ره سوی دکان، پیش ره را بسته دیدو از زنان. بین که با این جمله تلخیهای او مرده اوید و ناپروای او. رو به یک زن کرد و گفت ای مستهان، هی چه بسیارید ای دختر چگان. در داستان خواجه میزبان و سن غلام، لطیفه مستحجن و بی‌لطفی که این صاحب خانه در باب سن مهمان جوان میگوید، البته شایسته محاوره واقعی بین مهمان و میزبان نیست. اما مولانا که در حزل همواره نظر به تعلیم دارد، در سر قصه ناظر به نقد و طعن کسانی است که هیچ در رهایی از نقص اهتمام نمی‌ورزند. و به جای آنکه گوهر نفس را از طریق ریاضت و اجتهاد پاکتر و برتر کنند، آن را از مرتبه گوهر به درجه سنگ تنزل می دهند و چنان دایم واپس می خزند که گویی به سوی عالم جماد سیر و پویه دارند. آنچنان کان خواجه را مهمان رسید، خواجه از ایام و سالش بر رسید. در اشارت به همین واپس روی است که مولانا قصه خواجه را با مهمان جوانش نقل می کند. وقتی خواجه میزبان از این غلام ایام و سال عمرش را می پرسد، وی می گوید 18-17 سال یا خود 16-15 سال دارم. صاحب خانه با لحنی که نشایسته یک میزبان ظریف طبع مردم آمیز است، به بی میگوید این گونه که تو واپس میروی بالاخره به زهدان مادرت باز میگردی. راست است که مشابه این اشارت در نزد برخی روانشناسان عصر ما با تعبیری همانند نوعی تمایل به گریز از واقعیت زندگی را که در برخی بیماران روانی هست توصیف میکند. اما مولانا با این طرز تعبیر می کوشد تا سالک را متوجه به این نکته سازد که باید همت وی مصروف آن باشد تا خوی بد را در نفس خیش بکشد و خیشتن را پیوسته از پستی به بالا کشد و از واپس خزی بر کنار دارد. 201 در داستان زن و امرود بن که نمونه ای از مکر زنان را با تعبیرات رکیک و مستهجن در بیان می آورد، مولانا می خواهد نشان دهد که آنچه به چشم اهل تقلید بی روح و جماد می نماید، در دیده اهل تحقیق روح و حیات دارد و در این حال بین هستی موهوم که حیات حسی است با هستی حقیقی هم تفاوت بسیار است. و مخصوصاً وقتی انسان از موضع هستی به عالم بنگرد، جز فریب و غرور حاصل ندارد. فقط وقتی که از آن موضع فرود آید، از خودبینی و فریب پذیری خواهد رست و چشم راست بین و ایمن از خطا خواهد یافت. این قصه که با اندک تفاوت در کتاب الازکیای ابن الجوزی و همچنین در قصه های کنتربری اثر جفری چاسر شاعر انگلیسی هم هست، در مجموعه دکامرون اثر بوکاچو ایتالیایی که مأخذ روایت چاسر هم همان است، با لطف بیشتر و وقاحت کمتری آمده است. و شاید این نکته که برخلاف قصه ابن الجوزی نام درخت در روایت بوکاچو هم امرود بن و نخورما بن که در کتاب الازکیا مذکور است آمده است، نشان می دهد که مأخذ مثنوی با مأخذ روایت دکامرون که یک منظومه لاتینی متعلق به قرن 12 باید باشد توافق بیشتر دارد و حکایت باید از قدیم ترین نمونه های مکر زنان در داستان های عامیانه قرون وسطا بوده باشد. باری این زن پلیدکار آنگونه که در روایت مولانا آمده است، هوس می کند تا در پیش روی شوهر با معشوق خیش درآمیزد. از این رو به شوهر می گوید که اینجا من بر درخت بالا می روم و از این امرودبن میوه می چینم. چون بر درخت بر می رود، از آن بالا به شوهر نظر می افکند و فریاد و فغان در می گیرد و با پرخاش و عتاب از وی بازخواست می کند که آنجا کیست که با تو چنین و چنان می کند؟ شوهر جواب می دهد که اینجا جز من هیچ کس نیست، همانا تو را در آن بالا دوار و سرگیجهی دست داده باشد. و چون زن باز همچنان آن فضیحت و شنعت را پیش می گیرد، مرد وی را وامی دارد تا از امرودبن فرود آید و خود وی به جای او به چیدن میوه بالای درخت می رود. وقتی شوهر به امرودبن بر می شود، زن آن معشوق خود را در زیر درخت در بر می کشد و با وی در می آمیزد. و چون شوهر بانگ بر می دارد که این چه حال است و آنجا کیست که با تو چنین و چنان می کند، زن پاسخ می دهد که اینجا جز من هیچ کس نیست، مگر سرت در آن بالا گشته باشد و هرزگویی در گرفته ای. و چون مرد باز آن سخن را مکرر می کند، زن جواب می دهد که این خیالها تو را از سر امرود بن می نماید و من نیز از بالای آن درخت چنین و چنان می دیدم. حالا از امرود بن فرودا تا ببینی که اینجا هیچ نیست و این نقش ها که می نماید همه از آنجاست. گفت زن نه نیست اینجا غیر من، این سرت برگشته شد هر زمتن. قصه مولانا همین اندازه بیش نیست، چرا که اون ناظر به سر قصه است، به جزئیات دیگر نیازی ندارد. اما در قصه بوکاچو جزئیات قصه ریزکاری های جالبتر دارد. از جمله ظاهراً به جهت رعایت آنچه قصه پردازان حقیقت نمایی در نقل می گویند، بوکاچو لازم می یابد امرود بن را هم بعد از پایان ماجرا قطع نمایند تا امتحان دیگری خاصیت تخیل انگیزی آن را دوباره در معرض تجربه قرار ندهد و مکر زن در نزد شوی گول خیش برملا نگردد. در برخی جزئیات دیگر هم روایت بوکاچو به روال طبیعی ماجرا نزدیکتر می نماید. اما در نزد مولانا قصه با آن طرز بیان مستهجن که دارد در تقریر آنچه مولانا آن را سر قصه تلقی می کند کافی است و وی در پایان حکایت این نکته را هم خاطر نشان می کند که در هزل باید تعلیم جست، ورنه هر جدی هم پیش حاضران هزل می نماید و بی ارج به نظر می رسد. هزل تعلیم است، آن را جد شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو. هر جدی هزل است پیش حاضران، هزلها جد است پیش عاقلان. 202 بدون شک این گونه تعبیرهای مستهجن و رکیک که در مثنوی هست باید تا حدی جوابگوی یک حاجت روانی خود او یا مستمعانش بوده باشد که در این طرز بیان احیاناً وسیله و فرصتی برای رفع ملال می جستند. به علاوه از این قصه ها گهگاه پاره‌ای نکته های روانشناسی و واقعیات اجتماعی را هم می توان به دست آورد و حتی انعکاس محدودیت های سخت و محرومیت های چاره ناپذیری را که در محیط خانقاه ها و مدارس بر نوسالکان و تازه واردان تحمیل می شده است می توان در این حکایات بررسی کرد و این ملاحظات شاید رکاکت و ابتذال برخی از آنها را تا حدی در نظر اهل اخلاق و عفاف قابل اغماز سازد. از دیدگاه تربیت و اخلاق هم هرچند معایب چنین قصه هایی را نمی توان نادیده گرفت، لیکن باز توجه باید داشت که برخی از این قصه ها تا حدی خاصیت رهایی از قیود و حدود را هم القا می کند و با همین ویژگی تا اندازه ای آن رنگ و جلای مصنوعی و دروغین را که تربیت و اخلاق قراردادی و غیر طبیعی به انسان می زند و وی را وامی دارد تا گهگاه ادب و حسن خلق را تا حد ریاکاری و سالوس بکشاند از چهره وجود وی می زداید و بدین گونه این هزل و طنز مستهجن به وی آن اندازه آزادی و بیقیدی را ارزانی می دارد تا نفسی چند از فشار قیود و تقالید برهد و نقابی را که شخصیت ریایی اخلاق اهل سالوس بر روی وی افکنده است و بدون خرق آن نیل به کمالی که هدف تربیت صوفیست ممکن نیست از چهره جان وی برگیرد و به شخصیت وی خلوص و صفای واقعی انسانی بخشد. همچنین لحن طنزی هم که در طرز روایت چنین قصه هایی غالباً پیداست در برخی موارد رکاکت الفاظ و تعبیرات زشت و مستهجن را تعدیل و تا حدی خنسا می کند. از همین روست که نظیر این گونه تعبیرات و قصه ها همه جا هست و از اریستوفانس و لوسیان یونانی گرفته تا بوکاچو ایتالیایی و رابله فرانسوی به این طرز بیان گرایش نشان داده اند.